بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. چون ماده را تعریف میکنن دیگه سر اینجا بود. بله عبارت بله. ماده را تعریف میکنن اینجا رو خوندی سر در 38 بود. بله بله ذهنم بندم همین جا تو ذهنم دیگه. بله توضیحاً در به تعریف قوه و فعل گوییم هر چیزی که ممکن است صفت و کمال را دارا باشد ولی هنوز دارای اون نشده میگویند بالقوه است و چون دارا شد بالفعل میشود. تخم درخت درخت است بالقوه و بعد از این که کشته و رویده شد درخت بالفعل میشود. جنین علم و عمل است بالقوه و بعد از این که بزرگ شد و تحصیل علم و عقل کرد علم و عقل بالفعل می شود. بنابراین اصطلاح قوه در مقابل ضعف نیست بلکه به معنی استعداد و تهیؤ است و قوه در اصطلاح حکما به معنی دیگر نیز وارد شده است و آن توانایی تأثیر است و به این معنا میگویند قوای طبیعی و قوای نفسانی. همین طوری که جلسه قبل در پیرامون ماده و صورت برز محضر رسوندیم که آقایان مشا جسم را اجسام طبیعی را مرکب از دو جز می دانند که هر دو جز اش را این آقایان تعبیر به جوهر می کنند. یکی جزء بالقوه و دیگری جزء بالفعل که این دو جزء بالقوه و بالفعل با هم دیگر وقتی مرکب بشون اتحاد برقرار کنن که ترکیب بین این دو جزء جوهری هم ترکیب اتحادی تعبیر میشه در فلسفه در جواهر و اعراض در بحث مقولات عشر. و این دو جزء که با هم ترکیب اتحادی پیدا فرمودن تشکیل یه حقیقتی میدهند به نام جسم در اصطلاح آقایان مشا. تا برسیم ببینیم که حکمت متعالیه و نظر نهایی ما و آقای عزیز ما در مبحث عرشی جسم چیه. الان داریم به روند مشا حرف میزنیم و حرف اونچه که به ظاهر مشاهده میفرمایید پیاده هم میشه. عرض رسوندیم که در اصطلاح مشا ماده اولا تعبیر داشتیم و ماده ثانیه که در اولین وهله باید ماده اولا با یکی از صور نوعیه مرکب بشوند به تعبیرشون به نام صورت اولا که تا تشکیل جسمی بدهند. وقتی که جسم تشکیل یافته اون وقت میشه که دوباره این ماده اولا و اون صورت اولی با همدیگر ماده بشوند آمادگی بشوند برای صورت بعدی که صورت بعدی رو بپذیرن. حالا اینجا بین آقایان فلاسفه چه بحث‌های سنگین شریف شده و چقدر زحمت کشیدن برای این مباحث که اون قوه اولیه وقتی با صورت اولی با هم دیگر ترکیب شدن، مثلا مجموعاً به صورت فرض بفرمایید نطفه در آمدن، هسته خرما شده، بذر نباتات شده، بذر گیاهان شده، هسته درختها شده، مثلا نطفه حیوانات شده، اینها این ماده اولا یعنی اون قوه‌ای که در این گونه از اشیا هست با صورتی که الان فعلا به صورت نطفه است، به صورت بذره، به صورت تخمه، اینها زمینه می شوند، قابلیت پیدا می کنند که اگر در مسیر رشد خودشون در رحم طبیعت قرار بگیرن که کل نظام طبیعت رحم این گونه رشد هاست، اگر در رحمشون قرار گرفتن طبق برنامه تدوینی و تکوینی نظام هستی پیش می روند، آماده می شوند برای پذیرفتن صورت بعدی، ولذا کل نشأه طبیعت را با تمام شؤون گوناگونش تعبیر به ارحام می کنند که تمام نباتات همه رحم دارند، تمام جمادات همه رحم دارند، حتی معدنی ها رحم دارند، کانی ها رحم دارند، نطف حیوانات رحم داره، هسته درختان رحم دارند، نطفه انسان هم رحم داره، که اصلا مجموعاً اگر بخواهیم که به یک معنا عالم طبیعت را به لفظ در بیاریم، به تعبیر شریف آقایان حکما و عرفا که به تأسی از روایات ما حرف زده شده، اصلا عالم طبیعت را یک پارچه تعبیر میکنیم به رحم. عالم طبیعت رحمه که باید تمام فیوزات ماورای طبیعت، عالم مجردات، اینها همه که افاضه میشه به عالم طبیعت و عالم طبیعت قابلیت داره، باید تمام اون فیوزات در این ارحام، در این رحمها که کل این ارحام مجموعشون به نحو عالم طبیعت میشه که به نام رحم طبیعته، و در این رحم پرورنده بشون و به من و شما هم فرمودن که دائما صله رحم بفرمایید. دائما، و عرض کردیم که بزرگترین صله رحم ما نسبت به عالم طبیعت تفکر در نظام هستیه، که این بحث تفکر در حقیقت صله رحم کردنه، غرض تمام موجودات همه رحم دارن. حالا من جمله از این رحم ها، من جمله از این ارحام، رحم مادر شخص انسانه که در این رحم هم افراد جزئیه شخصیه و افراد انسان پروریده میشن، که این رحم باعث میشه که کسانی که از طریق این رحم با آدم نزدیک میشوند، آدم با اونها قربی پیدا میکند، مثل برادر و خواهری که از این رحم ساخته می شوند، یا کسانی که این مادر صاحب رحم با اونها از یک رحم قبل از این رحم ساخته شدند، چون این رحم موجب ارتباط انسان است با تمام این سلسله طولی که تا اینجا میاد، که مثلا اون میشه عمه انسان، اون میشه خاله انسان، اون میشه دایی انسان، اون میشه برادرزاده آدم، اون میشه برادر و خواهر، اون پدره، مثلا چه، همه از ناحیه این یک رحم باعث شده، رحم قابلیت این کار رو کرده. گرچه رحم را وقتی میخواهید در باب پدر و مادر اطلاع بفرمایید، هم پدر رحمه هم مادر رحمه، هر دوتا و از اینجا که بگذاریم اون وقت تمام موجودات رحم دارن، سنگها دل کوها رحمشونه، متن زمین رحمشونه، مثلا داخل دریاها رحم ماهیان، آب دریا رحم ماهیانه، و همینطور تا برسیم ببینیم که و تمام بذرها همه رحم دارن به نام خاک. خاک دیگه خیلی رحم عجیبیه و در این رحم خیلی موجودات تکون پیدا میکنن و تمام حیوانات همه رحم دارن. و به ما خداوند در حدیث قدسی فرمود که با رحم من هر کسی وصلت بفرماید، من هم نسبت به او وصلت میکنم. هر کسی از رحم من قطع کرده، من هم از رحم او قطع میکنم. که رحم خدا عالم طبیعته، نشأه ماده رحم حقه، و این نشأه باعث شده که اون پدر یعنی حق، یعنی وجود مطلق، یعنی کمال مطلق، یعنی فاعلیت محض، یعنی علت تامه، اون هر چه که فیض داره، آسمان مرد و زمین زن در خرد، آسمان وجود حضرت حق مرد و زمین نشأه طبیعت یعنی عالم طبیعت من حیث المجموع زن است. اون چه او انداخت این می پرورد که تمام فیوزات الهیه باید در قوس سعود از رحم طبیعت برخیزه. اصلا قوس سعود مربوط به رحم طبیعته، وگرنه ما اگر قوس سعود را رحم طبیعت رو نداشته باشیم، اصلا قوس سعود نداشتیم، عالم منقطع می شد، فیض حق انقطاع حاصل می کرد. چرا؟ برای اینکه فیض در مقام نزول از انا لله می آمد و انا الیه راجعونش اتصال بین انا الیه راجعون و بین انا للهش رحم طبیعته. باید این فیض از ماورای طبیعت که تنزل می کند در این رحم پروریده بشه که از این رحم بالا برود، قوس سعود پیدا کنه. حالا این همه درختها الان قوس سعودی طی می کنند در حالشون. حرکت جوهری در قوس سعود معنا داره، چون حرکت جوهری در قوس نزول معنا نداره. آقا جان این مقدار من یه چند لحظه صبر می کنم، عزیزان اون دم در را تشریف بیارید اینور. آقا جان یه چند لحظه زحمت بکشید، نداره. ای طبیعت نباشه قوس سعود برداشته میشه و انا الیه راجعون معنا نداره، ولذا عالم طبیعت ربط وجودی میده بین انتهای قوس نزول و ابتدای قوس سعود، چه این که در مقام استمرارش هم همینه. ولذا انسان که بزرگترین موجود نظام هستی است و غایت علت غایی عالم انسان، علت غایی عالمه، یعنی به این دلیل خداوند عالم را آفریده است که از متن وجودی رحم طبیعت این عالم بر اساس فیضدهی ماورای طبیعت به این رحم انسان برخیزد، وگرنه اگر وجود انسان نباشه رحم طبیعت هم بی اساس میشه. به یک معنا روی این اساس غایت نظام هستی باید از رحم طبیعت برخیزه. و اینه که خداوند فرمود در اون حدیث شریف که عالم طبیعت به یک معنا که آقایان عرفای ما این لفظ رحم را معنا کردن، فرمود عالم طبیعت رحم منه، هر کسی که این رحم را صله کند، خدا می فرمود با من صله کرده، هر کسی هم از این رحم قطع کند از من قطع کرده. اینم خیلی حرفیه. چرا؟ برای اینکه هر کسی صله کند با رحم عالم، این رحم محل تنزل انوار و رحمت الهی است و نزول برکات، اینجا محل نزول برکات. اگر کسی با عالم طبیعت قطع رحم کند، خب قطعا دیگه از فیض حق تعالی منقطع میشه دیگه. از فیض حق منقطع میشه، ولذا حق نداره که به بدنش ضربه بزنه، شرع بهش اجازه نمیده. بگی آقا من میخوام دست خودم بزنم بشکنم، به تو چیه؟ شرع اجازه نمیده. من میخوام چشم خودم بزنم کور کنم، اجازه نمیدن. من میخوام به بدنم ضربه وارد کنم، با مثلا نخوردی با چه حق نداره، حرامه. تا اونجایی که شرع و دین اجازه میده، ما فوق اون رو نخیر. تو مریض هستی باید روزه تو بخوری، روزه بخواد بگیره حرامه. اگر تشخیص میده که روزه گرفتن به بدن او، به طبیعت او داره ضربه میزنه، صله رحم بهش اجازه نمیده که ایشون رحم رو ضربه بزنه، وگرنه اگه بخواد روزه بگیره و خودش رو از بین ببره، ایشون در پیشگاه خدا مسئوله دیگه، کسی از آشتاختر که نباد باشه. که وقتی اون که صاحب رحم است میگه که نه، و قرص این سل، هر کسی با این رحم سله بفرماید، اون وقت خدا هم با او مواصلت میکنه، خدا هم با او اتصال پیدا میکنه. هر کسی از او جدا شده، خدا هم از او جدا میشه. این قاعده است، سله رحم در نظام هستی. ولذا حق نداریم که نسبت به عالم بی اعتنایی کنیم، حق نداریم. حتی تا اینجا که به ما فرمودن در برخورد با جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها، حق ندارید که دهن باز کنید، نسبت به عالم کجگویی کنید، بدگویی کنید، زمین و زمان را حرف بزنید، اشیای عالم را حرف بزنید، وگرنه اگر دهن کجی بفرمایید قطع رحم میشه. ولذا فحش دادن حرام در دین. کسی حقی نداره که به ناموس دیگری، به پدر دیگری، به مادر دیگری، به مثلا همسر دیگری، به دختر، حق نداره جسارت کنه. اگر کرده است قطع رحم کرده. انسان‌های فحاش با رحم نظام هستی قطع کردن. باید بدانه که خدا با او قطع کرده. خدا دیگه از اون بعد میفرماد دیگه با اون نیستم. حتی یه وقتی مثلا بخواد فحش ناموسی بگه قصف داره، و این دیگه هیچ احترام نداره. اگر او را دو بار سه بار حدش چیزش زدن، تعذیرش کردن، دوباره این فحش خودش رو ادامه بده، تعذیر گویا سه بار کسی تعذیر بشه، بار چهارم باید اعدام بشه. چرا؟ برای اینکه ایشون با رحم نظام هستی قطع کرده، دیگه حق نداره از عالم خدا استفاده کنه، دیگه تموم شده، دیگه هر جور خودش رو ساخته همینه، حق نداره با عالم باشه دیگه. دیگه میفرمان اعدامش کنی. دیگه ایشون نباید با بدن طبیعی باشه، با اون بدن زشتی که برای خودش ساخته است، دیگه از اون بعد باید مهمان سفره اون بدن باشه. دیگه با این بدن طبیعی حق نداره در عالم قدم بگیره، چون به رحم خدا جسارت کرده و خدا به رحم خودش نمیگذاره جسارت کنه، چون خدا ناموس پرسته. ولذا نشأه طبیعت رحم حقه و هر رحمی ناموس اون صاحب رحمه. ولذا عالم طبیعت ناموس خداست، چه اینکه کل عوالم ناموس خدایند، اما به خصوص ما که با عالم طبیعت در رابطه مستقیم هستیم، عالم طبیعت ناموس خداست. و کسی بخواهد با عالم طبیعت بد و بیرا بگوید، حرف جسارتگونه بزند، او به ناموس خدا تجاوز میکنه و خدا هم با او قطع رحم میکنه، دیگه او رو نمیپذیره. خونه او هدره، آبروی او هدره، زندگی او هدره. اصلا ایشون حق نداره در عالم قدم بگیره. به چه حقی؟ تو محدوده ناموس خدا چه حق داره قدم بگیره؟ روی این اساسه که حرف از حدود پیش میاد، حرف از دیات پیش میاد، حرف از قصاص پیش میاد. حدود و قصاص و دیات برای کسانی که نسبت به رحم طبیعت نظام هستی جسارت میکنن، حدود پیش میاد. چرا؟ برای اینکه دیگه این آقا ارزش نداره، دیگه جسم او هدره، دیگه بله اعضا و جواره او بی‌معناست در نظام هستی. روی این اساس یکی از لطایفی که احکام حدود و قصاص و دیات جعل شده، همین حدیث شریف صله رحم است که خدا فرمود هر کسی صله رحم کند منم با او مواصلت میکنم، هر کسی صله رحم نکند منم از او قطع میکنم. وقتی که قطع کردم دیگه ایشون نسبت به کل عالم میشه نامحرم، دیگه از اون به بعد باشه خودش باشه و اون چی که برای خودش ساخته است دیگه به من مربوط نیست. ولذا از همین لطیفه آقایان عرفا حرف را کشوندن به بحث فلسفه احکام که جناب مرحوم ابن فناری در مصباح الانس می فرماید که تشریعیات احکام شرعی، تشریعیات از متن تکوینیات برمیخیزد. منتها ما تا هر مقداری که توانستیم احکام شرعی رو بفهمیم فبها، اگرم نتونستیم بفهمیم باید تن در بدهیم به احکام شرعیه. و این حرفایی که یه مقداری بندگان خدا حرف نشنیده ها و درس نخونده و استاد ندیده ها متاسفانه دهن باز میکنن و فرمایشاتی را پیاده میفرماین، اینها بیخبرن از اونچه که در متن نظام تکوین الهی هست. و یه وقتی به عرض محضرتون رسوندم که اصلا هرچه در تشریعیات یعنی تو احکام فلسفه احکام را بخونید بدانید که به تعبیر شریف آقا هر کسی در فلسفه احکام اسراری نوشته، مثلا اسرار صلات نوشتن، اسرار زکات نوشتن، اسرار روزه نوشتن، اسرار حج نوشتن و چه، اینها باید بدونید که اینها به فراخور فهم خودشون یا مثلا به فرمایش یک حدیثی، یک آیه‌ای، یک روایتی آمدن راجع به این حکم شرعی فرمودن سرش اینه. نه این که اگر یک کسی گفته باشه که اسرار مثلا فلون حکم شرعی اینه، شما خیال بفرمایید که این آقا در کتاب خودش تمام اسرار فلون حکم شرعی رو نوشته، که حالا اگر بیاید بگید خب پس چطور میشه که اینجا اگر سرش اینه پس چطور میشه در یک حکم شرعی دیگری به موازی این موردم هست اونجا پس چرا اینجوری نشده، که اشکال بخواید وارد کنید. اینو بدونید که هر کسی کتاب اسرار صلات، اسرار چه احکام شرعی بنویسه، این به فراخور فهم و برداشت خودش از نشأه طبیعت، از موجودات یه چیزهایی رو نوشته. البته فرموده ایشون حقه، اما بیان علت تامه اسرار حکم شرعی نیست، بیان علت تامه جعل این حکم شرعی نیست. حالا چرا باید روزه اینجوری بگیریم؟ مثلا بگن آقا اسراری داره، چه 100 تا اگر اسرار براش بیان بفرماین، باز این برای این حکم شرعی بیان علت تامه جعل این حکم شرعی نیست، که بگیم که خب حالا اگه این باشه ما پس فلون کار رو انجام میدیم به وزان این عمل که هست، چه بسا نفع او هم از این عمل شرعی بیشتر هم باشه. و شما هم که الان در این جعل حکم شرعی فرمودید که این حکم شرعی فلون نفع رو داره، فلون نفع رو داره، فلون چار مثلا کار رو داره، ما به وزان او یک عمل دیگری رو انجام میدهیم که همین منافع رو داشته باشه، چه بسا بیشتر از اینا رو هم داشته باشه، دیگه این یکی رو عمل نکنیم. جوابش اینه که این مقداری که این آقا یا آقایانی در خصوص این مسئله راجع به اسرار احکام فرمایشاتی رو پیاده فرمودن، اینها به فراخور فهم خودشون حرف زدن، نه اینکه بیان علت تامه جعل تکوینی و تشریعی این حکم شرعی را بیان کرده باشه که تا شما بگید ما در جای دیگر به مشابه او رو داریم. علاوه از این که اون بحث شریف را در جلد سوم داشتیم و داریم که پیغمبر اکرم از احکام شرعی مقدس را در مقام لایقفی گرفته است، در مقام یقف عقلانی نگرفته، یعنی در فوق طور عقل احکام شرعی رو گرفته. و کسی که میخواهد به اسرار جعل تشریعی احکام شرعی راه پیدا بفرماید، راهش اینه که به مقام لایقفی باید بار پیدا کنه، وگرنه در مرتبه عقل بیان تمام اسرار شریعت امکان نداره، هر چه هم بفرماین. باز یه حقایقی هست که به ذهنمون نیومده، باز خبر نداریم، و ائمه که یا وقت نکردن یا نشده یا نگذاشتن، که مهمترین عاملش نگذاشتن بود، نگذاشتن که اینها راجع به احکام شرعی حرف بزنن، راجع به روابط احکام شرعی تشریعیات با تکوینیات حرف بزنن که چه بسا اونقدر ارتباط بین تشریعیات و تکوینیات باشه که انسانهای غیر معصوم که احاطه علمی تام به کل نظام تکوین و روابط تشریعیات با تکوینیات ندارن، اگر سالیانی بنویسن و کتاب را فراهم کنن و مطالعه کنن، نتونن به اون اسرار حقیقی احکام شرعی دست پیدا کنن. چه بسا، چون چه خبر داریم؟ تمام مجتهدین ما که همه بندگان خدا معصوم هم که نیستن، در حدی که به جام به لب آوردن یه چند سالی تونستن تا یه سری احکام رو استخراج بفرمان، غیر مجتهدین هم که همینطور. اینه که ولذا از بحث رحم منتقل شدن آقایان به بحث شریف جعل احکام تشریعیه، که مثلا به علت این که فلانی مثلا چرا در عمل قضایی منافی عفت دیگه، حالا به لفظ مثلا زنا، چرا باید حتما 4 شاهد بیاد اینجا شهادت بده؟ چرا؟ چون برای اینکه حرف زنا که داره پیش میاد، این جسارت به رحم است، خدا روی رحم خیلی اهتمام داره، خیلی روی رحم اهتمام داره، روی کشتن یک شخصی، یک مردی اینقدر اهتمام نیست که روی رحم خیلی اهتمامه. به چه دلیل این حرف چرا بزنه و چرا داره اسناد نابجا به رحم میده؟ و همین جور حالا این یکی شاخص و شاهفرد رحم از ارحام نشئه طبیعته، اما مجموع عالم طبیعت یک مجموعه ارحام بیکرانی است که در این رحم ها همین جور تمام موجودات در حال پرورشن. اگر حرکت جوهریه رو بگیریم که انشالله بحثش فرا برسه و به طور مبسوط رساله گشتی در حرکت رو آدم بشینه، حرف بشنوه، حرف بزنه، حرف درست پیاده بشه، اون وقت معلوم میشه که بر اساس حرکت جوهری مجموعه عالم طبیعت اونچنان رحمی است که تمام فرزندان این رحم، اعم از جماد، از نبات، از حیوان، از انسان، همه در طریق صراط مستقیمن، همه را، چون رحم طبیعت بر صراط مستقیم می رویاند، همه مطلقا، همه دارن در طریق صراط مستقیم تجرد حرکت می کنن که هدفشون اینه که به مقام تجرد برسن و خیلی حرف پیش می آن. حالا چون در این رحم هست، لذا آقایان مشا آمدن راجع به این رحم خیلی بحث فرمودن و باید هم بشه. بعضی از آقایان سروران مثلا میگفتن چقدر خوب بود که دروس معرفت نفس یک نحوه تلخیص بشه، طوری بشه که از این درس 37 مثلا تا درس 41 40 بله 3 44 که راجع به طبیعیات فلسفه است و اینها برداشته بشه که دیگه اینا وقت نگیره. ولی به حال این که این بحث رحم نظام هستی اصلا، باید این بحث طی بشه، باید یه مقدار این رحم را کنجکاوی کنیم، زیر رویش کنیم. این مقدار حرفی که امروز زدم برای این است که جایگاه بحث طبیعیات در فلسفه را توجه باید بکنیم که برگشتش به رحم در قوس صعود حق متعال و عالم نظام هستیه، که باید این بحث را به طور منظم و درست پیش برویم. حالا الان مشا می فرماین که اگر ما یه چیزی داشتیم، مثلا به عنوان مثال تخمه درختی را مثال زده و تخمه مرغ را می شه مثال زد، نطفه انسان، نطفه حیوان، تمام این بذرها، این هسته خرما که الان این صورتی داره، این مقداری که الان صورتی داره، صورتش برای خودش یک اثر وجودی خاصی داره. همین هسته خرما رو چه بسا او رو میشه برای ده‌ها چیزهای عجیب و غریبی مصرف کرد، منتها ما هنوز خبر نداریم، او رو تجربهش نکردیم، یا اگر کردیم هنوز ذهنمون نرسیده که از او راجع به بعضی از امراض، راجع به بعضی از تقویت، چه با هم دیگر مثلا بشینیم و فکرشو بکنیم، گاهی دیگه عالم طبیعت دیگه. چه میشه که کسی بیچاره میگن مریض بود و مریضیش هم طوری بود که باید با داروی فضله سگ دوامی شد و منتها مسیر بیابانی را داشت طی میکرد، دیگه بنده خدا به شدت گرسنه نشده، ولی در مسیر راه برخورد کرد به فضله سگ، اون مریضی که داشته خوب شده. اون مریضی، خب تا الان کسی به این فکر مثلا نیفتاده که بیاییم فضله سگ رو ببریم آزمایش کنیم ببینیم این برای چه مریضی های خوبه، چه میدونیم؟ یا به فکرش نیفتادیم، یا شاید مثلا به فکرش افتادیم اما برای اون مریضی هایی که تو ذهنمون نبود برای اونها آزمایش کردیم، دیگه هست عالمه. پس این الان هسته خرما، این چه، هر کدوم برای خودشون اثر وجودی دارن. این اثر وجودی که فعلا ایشون داره، این مربوط به صورت اوست، چون از درس قبل گفتیم که اثر وجودی هر شیئی مربوط به ماده او نیست، مربوط به صورت اوست، وگرنه ماده هر شیئی، هر جسمی در تمام اجسام دیگر اون ماده اولاشون با هم در دیگر شریکن، که ماده اولا را فرمودید هیچ فعلیتی نداره، تنها فعلیتش قبول صور جسمی است، قبول میکنه. پس این الان برای خودش اثری داره. یا مثال دیگر، تخم مرغ الان برای خودش صورتی داره، اثری داره. همین تخم مرغ رو بگیری بشکنی میبینی که تبدیل میشه به نیمرو و چقدر اثر وجودی داره و هاکذا. این اثرش الان مال صورت اوست، چون ماده تخم مرغ با ماده هسته خرما با ماده مرغ با ماده اولا اینا همه یکی هست. پس خاصیت این تخم مرغ مربوط به ماده اولای اونیست، بلکه مربوط به صورت اوست. حالا این ماده اولایی که با این صورتی که الان به نام صورت تخم مرغ است، نه این صورت و شکل ظاهری، این شکل ظاهری این شکلی است که عارض بر اون جسم حقیقی این تخم مرغه. این حالا باز دوباره باید بحث بشه که خود این تخم مرغ یک جسم طبیعی داره و یک جسم تعلیمی داره که اشکال و صورت و حجم و رنگ و بو و وزن و اینها مربوط به اون، به یک تعبیری مال جسم تعلیمیشه، اینایی که معین هست. اما جسم طبیعیش نخیر، اون مبهمه، که حالا حرفای بر روش مشا پیش میاد، اجازه بدید. که پس این الان برای خودش صورتی داره، این صورتش با اون قابلیتی که در این تخم مرغ هست با هم دیگر دست هم گرفته قابلیت میشوند برای رسیدن به مرغ شدن، که این قابلیت رو الان میفرمایید هیولای ماده ثانیه، چون ماده اولا اون ماده است که با اصل صورت با هم دیگر ازدواج میکنن، که بحث مصادیق ازدواج با اولین بحث فصل شریف فاطمیه هست، یکی از مصداقهاش همی ازدواج بین ماده اولا و صورت اولاست، که این دوتا با هم دوباره ماده میشوند در مرتبه دوم، قابلیت میشوند ثانیاً برای رسیدن به مرغ شدن. خب حالا الان میشه بگی تخم مرغ مرغه؟ تخم مرغ مرغ است؟ میفرمایید دو جور میتونیم حرف بزنیم، میتونیم بگیم هم هست و میتونیم بگیم هم نیست. هست به جهت مادهشه، میگیم تخم مرغ چون قابلیت این رو داره که مرغ بشود، پس الان فعلا صورت مرغ شدن را نداره، اما چون قابلیت پذیرش اون صورت رو داره و این قابلیت هم مربوط به ماده اولا و صورت اولایش با هم هست، ولذا تعبیر میکنیم که پس این تخم مرغ الان بالقوه مرغه، اما اگر بخواهد به فعلیت مرغ برسد، فعلا فعلیت نداره مرغ بودنش، فعلا بالقوه بودن هست، اما برای آینده اگر در مسیر تکاملیش به راه بیفتد و مانع پیش نیاد و استعدادها شکوفا بشه و در زیر پر مرغ قرار بگیره و اگرهای فراوان ولی که از دست دشمنها هم در بره و بشه تا او در رفت، و اونم فرضش هم اینه که از درون اون قابلیت رو هم داره، خراب شده نیست، زایه شده نیست، مونده شده نیست، تخم مرغی است که اون مرغی که این تخم رو گذاشته خروس را دیده، که اگر ندیده باشه هم باز قابلیت مرغ شدن نداره. اگر تمام این اگرها جمع بشه، ایشون پس فعلا الان بالقوه مرغه، بالقوه مرغه است، یعنی قابلیت اون رو داره، همین الان هم قابلیتش رو داره. اینی که میگیم الان بالقوه مرغ است، سرش اینه که قابلیت مرغ شدن فعلا موجوده، منتها آینده بالفعل مرغ میشه. چرا الان میگیم بالقوه مرغ هست، قابلیتشو داره؟ برای اینکه اگه همین تخم مرغ را با یک تخم مرغ دیگری که خراب شده است، مونده است، ضایع شده، اگر بخوای با او قیاس بفرمایی که هیچ برای مرغ شدن آمادگی نداره، اگه ده ها سالم زیر پر مرغ باشه هرگز مرغ نمیشه، پس اونو با این قیاس بفرمایی میفرمایی که اون تخم مرغ نه الان بالقوه مرغ است، نه در آینده بالفعل مرغ میشه اگر زمین آماده بشه. چرا؟ برای اینکه ایشون قابلیت رسیدن به مرغ شدن رو فعلا نداره. پس اما این یکی تخم مرغ چرا؟ همین الان بالقوه، همین الان مرغه، مرغ هست، نه بالفعل، یعنی همین الان اثر وجودی مرغ رو ایفا بکند، نه خیر، الان اثر وجودی مرغ را به صورت بالقوه داره، قابلیت رو داره، برخلاف اون تخم مرغ دیگر که این قابلیت رو نداره. ولذا این صورت اولی را با اون قابلیت اولی که با هم آماده می شوند برای پذیرش صورت بعدی، این را الان تعبیر می فرمایید به ماده ثانیه، اصطلاح ماده ثانیه. اینه که در چند سطر قبل فرمود که ما صندلی رو اگر از چوب و اینها میسازیم، خود این تیک پاره های چوب اینها ماده اولا هست با صورت اولی با هم، الان این قطعه چوبه، باز ماده اولا با یک صورت اولی دیگر اون قطعه چوبه، اون قطعه چوبه، پس اینها الان مجموعاً میخواهند ماده بشن برای پذیرفتن صورت صندلی، که میگیم الان بالقوه صندلیه، اما موقعی صندلی بالفعل میشه که اینها را آقای نجار بگیره با هم دیگر جفت و جورشون بکنه، تصویرشون بکنه، به شکل و هیئت خاص در بیاد تا صندلی بالفعل بشه. اون لفظ ماده ثانیه ای را که در عبارت بالا گفتیم که این چوب اون ماده اولایش با اون صورت اولیش که به صورت چوبه، این که الان جماده، این قابلیت اینو داره که با همدیگر آمادگی بشن برای صندلی شدن، اونو میگیم، این قابلیت دوم میگیم ماده ثانیه. الان داریم در مقام توضیح این رو توضیح میدیم. توضیحا در تعریف قوه و فعل گوییم هر چیزی که ممکن است صفت و کمال را دارا باشه، مثل این تخم مرغ ممکن هست که کمال مرغ شدن رو دارا بشه ولی هنوز دارای اون نشده، میگوین بالقوه است. همین مثال تخم مرغ. پس این تخم مرغ الان مرغ بالقوه است. چرا؟ چون هنوز کمالشو دارا که نشده، که میشه کمالشو دارا بشه، و چون دارا شد بالفعل میشود. به عنوان مثال تخم درخت، درخت است، تخم درخت درخته، اما درخت چیه؟ درخت بالقوه. و بعد از این که کشته و رویده شد درخت بالفعل می شود. خب حالا خود این تخم درخت الان صورتی داره دیگه، صرف یک ماده اولا که نیست که، چون ماده اولا هیچ اثر وجودی نداره، ولی اینکه این تخم مرغ اثر وجودی داره، این هسته درخت اثر وجودی داره، این برنجی که می خواهیم ببریم سر زمین بکاریم، این برنج اثر وجودی داره. پس معلوم میشه که این برنج، این هسته، این تخم مرغ، اون صورت اولا با ماده اولا با هم میخواهند ماده بشوند از برای صورت بعدی که حالا یا درخته یا مرغ یا انسان یا حیوان یا دیگر موجودات. یا به عنوان مثال دیگر جنین، اینی که الان در رحم مادر است، ایشون الان میتونیم بگیم این کودک، این جنین علم و عمل، علم و عقل، عالم است. اما الان که عالم بالفعل نیست که، الان عالم است بالقوه. یعنی چی؟ یعنی قابلیت این رو داره که از مادر متولد شده تحصیل کنه، در مسیر راه بیفته، قوه اینو داره به کمال برسه، برخلاف اون بچه‌ای که در شکم مثلا آهوه. نه خیر، اون قابلیتی نداره که از مادر متولد شده او رو ببرن دانشگاه، نه خیر، ببرن مدرسه، نه خیر، ببرن حوزه، او به جایی نمیرسه. چرا؟ چون قابلیت پذیرش اون صورت رو نداره. ولی این جنین در رحم مادر قابلیت پذیرش علم و عمل رو چون در آینده داره، میگیم جنین علم و عقل است دلقوه. و بعد از این که بزرگ شد و تحصیل علم و عقل کرد، علم و عقل بالفعل می شود. بنابر این اصطلاح قوه در مقابل ضعف نیست. این رو برای این فرمودن که چون در فلسفه قوه را، لفظ کلمه قوه را به حدود 7-8 معنا فرمودن. مثلا که گاهی قوه را حتی در حق تعالی هم به کار می بریم که خدا بله قویه، قدرتمنده، قوهش خیلی زیاده. اونجا قوه یعنی چی؟ اونجا قوه در فعلیت تأثیره. اگر علتی میتواند در معلولش اثر بفرماید، تأثیر کردن علت بر معلول را میگوین قوه علت، قوه او. اگر این مال فعلیت تأثیره، یا حالا هر چی دیگر میتونیم مثال بزنیم، میگیم آقا فرض این ماشین رو میخوای بیای این بار به این سنگینی رو بالای این ماشین بذاری، ایشون قوهشو نداره. اینجا قوه یعنی چی؟ اینجا قوه در مقام فعله، یعنی ایشون قدرت و اون توان رو نداره که بتونه این بار سنگین رو حمل کنه. مثلا گاهی قوه در مقام فعل به کار میره، گاهی هم قوه در انفعاله. شما آخه مثلا فرض فلانی رو میخواید ببرید در فلون مدرک بالای سنگین فلون نقطه علمی، ایشون که قوه این نداره که اونجا رو بکشه که. ولی اینجا قوه چیه؟ اینجا در مقام انفعاله، یعنی ایشون قدرت و قوه اون رو نداره که بتونه اون مطالب سنگین علمی رو بگیره، پذیرش داشته باشه. اینجا قوه در مقام انفعاله مثلا. و همینطور لفظ قوه رو خیلی جاها ما به کار میبریم. اولین باری که لفظ قوه را در بین عرب وضع فرمودن، اتفاقا برای گاو زدن و شخم زدن و امثال اینها به کار می بردن. یعنی از اونجا تقریبا ریشه لفظ قوه شروع شده که اگر یه حیوانی را توان اونو داشت که بتونه زمین رو شخم بزنه، کم کم لفظ قوه رسم شده که این حیوان دارای قوه است، یعنی میتونه که بیاد این تأثیر را روی این زمین بگذاره. گاهی هم از این تعبیرات، مثلا ما میخواییم خط بنویسیم، این خط را روی آب بنویسیم، میگیم آب قوه اونو نداره که بتونی روش خط بنویسی. اینجا مال مقام انفعاله. یواش یواش تسری پیدا کرده تا آمده در بین آقایان حکما. حکما لفظ قوه رو گرفتن، به خصوص حکمای مشا قوه را در مقام بالفعل گذاشتن. اونجا قوه در مقابل ضعفه. این ماشین قوه اونو نداره که بتونه این بار رو ببره، یعنی ضعیفه، سسته. اونجا قوه در مقابل ضعفه. اما اینجا الان بحث راجع به اجسام که مرکب از قوه و فعل، یعنی ماده و صورت هستن، اینجا قوه در مقابل فعله. اینه که الان آقا این تذکر داره میده که بنابر این اصطلاح قوه در مقابل ضعف نیست. اون قوه در مقابل ضعف مال موارد دیگره، مال فعلیت تأثیره، مال قوه فعلیت در انفعال و تأثیره، بلکه به معنی استعداد و تهیع آمادگیه. قوه داره یعنی چی؟ یعنی استعداد اونو داره، آمادگی اونو داره که فلون صورت بشود، که از این بالقوه به اون فعلیت برسد، ولذا قوه در مقابل فعل میشه. و قوه در اصطلاح حکما به معنی دیگر نیز وارد شده است و آن توانایی تأثیره، که این مربوط به فعلیت در تأثیره و به این معنا میگویند قوای طبیعی و قوای نفسانی. قوای نفسانی، ولذا چرا قوه قاضیه رو قوه چرا میگیم؟ قوه قاضیه، قوه نامیه، قوه باصره، قوه شامه، قوه عاقله، قوه مثلا خیال. چرا؟ برای اینکه تمام اینها فعلیت تأثیر دارن، یعنی همه این قوه ها میتونن تأثیر بگذارن در دیگران. این تأثیرگذاری را، اون توانایی و قدرت در تأثیر را ازش تعبیر می‌فرمایند به قوه، به این اصطلاح. در حفظ این تعریفات و اصطلاحات جدی باشید و دقت کنید تا پس از این از تعبیرات ما و نقل عبارات دانشمندان اشتباه پیش نیاید. فعل در لغت عرب به معنی کار کردن و دیگه انشاءالله فردا در خدمت شما. الحمدلله رب العالمین.